با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 14 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. در جریان جنگ داخلی سوریه به ویژه در حومه حلب طی 3 روز اخیر جمعاً 4 تن دیگر از افراد سپاه پاسداران و بسیج کشته شدند و دیروز اجساد 3 تن آنها در شهر کاشان تشییع و به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش پایگاه‌های خبری در ایران از جمله خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی، محسن فانوسی از گروه مهندسی تیپ 43 ملایر سه‌شنبه گذشته در حومه حلب در سوریه کشته شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا نیز از کشته شدن نصرالله محمدی، اسحاق مرادی و قربان علی احمدی در سوریه خبر داد. مراسم تشییع و خاکسپاری این عده روز چهارشنبه دیروز در کاشان برگزار شد. در حالی اجساد این سعود سپاه پاسداران در کاشان تشییع می شود که روز گذشته نیز خبری مبنی بر کشتن 2 فرمانده سپاه پاسداران در سوریه انتشار یافت. عزت الله سلیمانی سرهنگ سپاه پاسداران از شهر کرد و علی حسینی عالمی از فرماندهان لشکر فاطمیون سپاه نیز در درگیری های 2 روز گذشته کشته شدند. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های غربی گزارش دادند که دست کم 2000 پاسدار در کنار نیروهای نظامی سوریه و حزب الله لبنان زیر چتر حمایتی حملات هوایی جت‌های جنگنده روسیه در اطراف شهر حلب در عملیات جنگی مشارکت دارند. روز 13 آبان ماه دیروز نیز روح الله قربانی و قدیر سرلک 2 تن از فرماندهان سپاه پاسداران بر اثر اصابت موشک در حومه حلب کشته شدند. قدیر سرلک از نیروهای سپاه محمد رسول الله بود که دیروز 13 آبان ماه در حومه حلب جان خود را از دست داد. در همین حال سپاه پاسداران عده‌ای از فرماندهان و افسران خود را به این دلیل که از رفتن به جبهه جنگ سوریه خودداری کردند و حاضر نشدند به سوریه عزیمت کنند در اختیار دادگاه نظامی قرار داده است. روزنامه عربی زبان اشرق اوسط چاپ لندن به نقل از یک منبع آگاه در ایران که به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش شود می نویسد اقدام سپاه برای محاکمه پاسدارانی که به جبهه جنگ سوریه برای دفاع از بشار الاسد نرفتند پس از آن به محلی اجرا درآمد که اعضای سپاه را میان اخراج از سپاه و محرومیت از تمام سمت‌های دولتی یا رفتن به سوریه مخیر کرده بود. منبع نزدیک به سپاه پاسداران به روزنامه اشرق الاوسط میگوید که افزایش تعداد کسانی که از ادامه فعالیت در سپاه پاسداران استعفا دادهاند بریده در بین جوانانی که تنها با انگیزه های نظامی به سپاه پیوستند باعث شد که سپاه پاسداران در استراتژی خود بازنگری کرده و نیروهاش را میان عزیمت به سوریه بر پایه دستورات فرماندهان یا محاکمه نظامی به اتهام اسیان و خیانت مخیر کند. بر اساس این گزارش سرپیچی از فرمانها و عدم پذیرش اعزام به جنگ در سوریه یکی از نگرانی‌های شدید فرماندهان سپاه پاسداران است. این منبع گفته است که برخی از افسران سپاه پاسداران در اهواز گزینه بازنشستگی و فعالیت اقتصادی خصوصی را با توجه به بالا رفتن سن خود و عبور از سن بازنشستگی انتخاب کردند. علاوه بر این دادگاه نظامی وابسته به سپاه پاسداران تحقیقات گسترده‌ای را در مورد کسانی که در این مرحله حساس استعفا دادند آغاز کرده است. هنوز این گزارش شرق و اوسط از سوی سپاه پاسداران مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته است. در همین حال دیشب در یک برنامه تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارزش کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران را بدون نام بردن از سپاه پاسداران که چندین بندر ایران را در کنترل و اختیار خود دارد 20 میلیارد دلار اعلام کرد و این رقم را نشان دهنده ناکارآمد بودن قوانین مبارزه با قاچاق اعلام کرد، در حالی که قاچاق کالاها در انحصار سپاه پاسداران است و نه گروه‌ها و شبکه‌های مافیایی. علیرضا جمشیدی چند روز پیش نیز در کرمانشاه ارزش کالای قاچاق در اقتصاد ایران طی سال گذشته سال 93 را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود که بیش از 2 میلیون فرصت شغلی جوانان را از بین برده است. در همین حال آب آلوده اهواز یکی از علل بیماری‌های تنفسی و سرفه‌های شدید مردم این شهرستان است. شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس گفت آب این شهر دارای گاز اتان است و با کشیدن کبریت آتش می‌گیرد. وی سه‌شنبه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا فاش کرد که به علت آلودگی آب آشامیدنی هزاران تن از شهروندان اهوازی به تنگی نفس و بیماری‌های ریوی مبتلا شدند. شکر خدا موسوی گفت صحنه مشتعل شدن آب اهواز فیلمبرداری شده و حسن قایزاده هاشمی وزیر بهداشت نیز آن را مشاهده کرده است. این نماینده مجلس گفت بیش از 40,000 تن از شهروندان اهوازی طی دو سال اخیر دچار مشکلات تنفسی شدند. با این همه هنوز علت پدیده تنگی نفس در استان خوزستان و بریج مرکز آن اهواز از سوی نهادها و مقامات مسئول مشخص و اعلام نشده است. از سوی دیگر دیروز از بازداشت 47 تن در یک شبکه تروریستی در بحرین به نقل از بیانیه وزارت کشور آن کشور خبر دادیم و امروز پس از گذشت یک روز دادگاه بحرین اعلام کرد که 5 تن از شیعیان بحرینی که دستگیر شدند به جرم خود مبنی بر انتقال اطلاعات به ایران محکوم به حبس ابد و سلب تابعیت بحرین شدند. یک منبع قضایی در بحرین امروز گفت که این 5 تن 3 نفرشان توانستند به ایران بگریزند ولی به اتهام برقراری ارتباط با سپاه پاسداران با هدف اجرای حملاتی در بحرین تحت پیگرد قرار دارند. 2 متهم دیگر از 5 نفری که در دادگاه حاضر بودند اتهامات وارد به خود را تکذیب کردند. دیروز وزارت کشور بحرین طی بیانیه اعلام کرد که 47 تن از اعضای یک گروه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی را بازداشت کرده است و از آنان مقادیری سلاح و مهمات چشم و مصادره شده است و همگی در ایران آموزش استفاده از سلاح و مواد منفجره برای انجام عملیات تروریستی را فرا گرفته بودند. بحرین بار دیگر جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی این کشور و تلاش به منظور برهم زدن امنیت و ثبات این امیرنشین متهم کرده است. در همین حال در پی بازداشت دست کم 5 تن از روزنامه‌نگاران در تهران از سوی دستگاه‌های سرکوب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی موج اعتراضات علیه این بازداشت‌های غیر قانونی بالا گرفت و پس از انتقاد حسن روحانی در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، عده‌ای از نمایندگان مجلس اسلامی نیز به اقدام خودسرانه سپاه پاسداران اعتراض کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کرد و این اقدام سپاه پاسداران را به شدت محکوم نمود. علی مطهری نماینده مجلس اسلامی در واکنش به دستگیری روزنامه‌نگاران در تهران گفت نباید طوری شود که کلمه نفوس هم مثل کلمه فتنه به صورت ابزاری برای به حاشیه راندن رقبای سیاسی و سرکوب منتقدان درآید. وی افزود افرادی می‌خواهند کلمه نفوس را هم مانند کلمه فتنه وسیله و ابزاری برای ایجاد خفقان کنند و کسانی را که به این بهانه‌ها بازداشت و آزادی بیان را محدود می‌کنند که البته مردم با آنها اجازه این کار را نخواهند داد. در پی بازداشت عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز نیز کوروش زعیم فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از سوی وزارت اطلاعات که زیر نظر حسن روحانی معتدل است احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم روز 13 بهمن ماه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. هدف جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات سرکوبگرانه تشدید فشارها علیه فعالان سیاسی، محدودیت هر گونه آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از فعالیت‌های مسالمت آمیز مردم است. در همین حال فاطمه مصنع، زندانی سیاسی سابق در دهه 60 نیز امروز با حمله نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد. این فعال سیاسی در سال 1360 در حالی که تنها 13 سال سن داشت همراه با مادر و خواهرانش دستگیر و زندانی شد و پس از 3 سال بازداشت آزاد گردید. منابع خبری گفتند این گونه اقدامات سرکوبگرانه مانع از برپاخواستن و رستاخیز بزرگ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در آینده ای نچندان دور نخواهد شد. از سوی دیگر مرتضی رکن‌آبادی، برادر قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان که در جریان حادثه مرگبار منا در عربستان ناپدید شده است، امروز از برخورد مسئولان وزارت امور خارجه در پیگیری سرنوشت برادرش انتقاد کرد و طی مصاحبه گفت دوست داشتم یک فرد عادی اروپایی وارد ایران شود. ببینید طرف مقابل چه می کند. اما یک دیپلمات بلندپایی ما و یک فرد ارزشمند این کشور در حادثه‌ای مفقود شده است و رفتار مسئولان و اقدامات آنها را بسنجید و ببینید. و گفت ما را هم خیلی در جریان پیگیری ها قرار ندادند. شاید به این دلیل که پیگیری خاصی صورت نگرفته است. تا جایی که می‌دانم نامه‌ای در سطح وزیر خارجه به طرف سعودی فرستاده شد، اما در مورد اینکه آیا طرف ایرانی جوابی در این باره دریافت کرده است یا نه بی اطلاع هستم. گفتنی است که در پی حادثه منا در عربستان که روز دوم مهر ماه در مراسم رمی جمرات روی داد و صدها تن از زائران حج به دلیل ازدحام و فشار جمعیت کشته و زخمی شدند، اعلام شد که تعدادی از افراد رده بالای جمهوری اسلامی نیز در میان مفقود شدگان هستند. قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان، یکی از چهره‌های برجسته حکومت اسلامی است که سرنوشت او در حالی از ابهام قرار دارد. علی اصغر فولادگر، رئیس دفتر اطلاعات استراتژیک سپاه و معاون صادق فرمانده کل سپاه پاسداران است که در حوزه لبنان و خاورمیانه فعال بوده، در میان مفقود شدگان است. منابع خبری گفتند علت عدم پیگیری ها از سوی جمهوری اسلامی برای پیدا کردن او ممکن است با مسئله برکناریش از سفارت جمهوری اسلامی در لبنان و عملیات متعدد تروریستی جمهوری اسلامی در این کشور و ارتباط وی با مسائل محرمانه مرتبط باشد. برخی از آگاهان این احتمال را نیز مطرح می کنند که ممکن است رکن‌آبادی همانند شهرام امیری، کارشناس مسائل اتمی، در سفر حج قبل از وقوع حادثه به آمریکا رفته باشد. پدر شهرام امیری امروز به شبکه خبری بی بی سی لندن گفته است که یک سال است از فرزندش بیخبر است و نگران وضع و حال اوست. شهرام امیری در عربستان ناپدید شد و بعد سر از آمریکا درآورد، ولی جمهوری اسلامی او را فریب داد و دوباره به ایران برگرداند و معلوم نیست در زندان چه بلایی بر سرش آمده است. و سرانجام رئیس پیشین بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اگر 50,000 میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌ها پرداخت نشود، شرکت‌های ما با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکت‌های بزرگ مواجه خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد و وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی گفت اگر قرار است تسلیم شویم همان گونه که اکنون تسلیم شده ایم و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ مواجه خواهیم شد. طهماسب به مظاهری در شبکه خبر طی مصاحبه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد یا نه گفت: به نظر من بانک مرکزی در این خصوص مقاومت ندارد، اما از اینکه نرخ سود بانکی در بازار عدد فعلی باشد نگران است. به گفت بانک مرکزی باید با عواملی که باعث افزایش نرخ سود می شود برخورد کند، که یکی از این عوامل فعالیت مؤسسات غیر مجاز است و افزود یکی دیگر از عوامل فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار است که ناشی از تورم و بدهی های کلان دولت است. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شنیدم دولت می خواهد 1,000 میلیارد تومان بدهی خود را پرداخت کند، اما این رقم در مقایسه با رقم کل 180,000 میلیارد تومان بدهی دولت رقمی نیست. در همین حال معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اسلامی ضمن اشاره به دو رقمی بودن میزان تورم و رنجی که مردم ایران میبرند خواستار آرامش و ثبات نسبی در اقتصاد کشور شد. شهین دخت ملاوردی که در شورای اداری استان آذربایجان غربی حضور یافته بود گفت: ایران در سراسر جهان یکی از 5 کشوری است که مردم آن از دو رقمی بودن تورم در رنج هستند.